ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. 480 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. حسن روحانی میگوید دولت تصمیم گرفته برای اقشار کم درآمد اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. و وزیر خارجه آمریکا با یکی از رهبران کلیسای ارتدوکس های جهان در استانبول دیدار کرد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و شمار کل قربانیان کرونا در ایران به بیش از 42 هزار نفر رسیده است. تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13 هزار نفر به مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده که آمار رسمی را به 788 هزار نفر در ایران رسانده است. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند که آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان در ایران بسیار بیشتر از این آمار رسمی است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز آماری در سطح کشور توضیحاتی داد.
ما حدوداً مثلا 5000 مبتلای قطعی باید بعد حال تو آی سی یو داریم. مرگ و میر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
از شنبه هفته آینده قرار است محدودیت‌های جدیدی اعمال شود. وزیر بهداشت گفته اگر مردم در اجرای محدودیت‌های جدید کوتاه بیایند، آمار روزانه قربانیان کرونا 4 رقمی خواهد شد. سعید نمکی با تأکید بر این که این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت در کشور است، گفته مردم و مسئولان باید قاطعانه محدودیت‌ها را اجرا کنند. او در این حال شتاب 10 برابری سرایت ویروس کرونا را تایید کرده است. وزیر بهداشت گفته برای ردیابی افرادی که در قرنطینه اند سیستمی در نظر گرفته شده که در مرحله نخست فرد مثبتی که در جامعه تردد کند 200,000 تومان جریمه خواهد شد. به گفته وی مرحله بعدی برای این دسته از بیماران قرنطینه اجباری است. در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان نیز به 55 میلیون نفر و شمار قربانیان به 1,330,000 نفر رسیده است. آمریکا با 11 میلیون مبتلا و نزدیک به 250,000 جان باخته در صدر جدول قرار دارد. هند، برزیل، فرانسه و روسیه در مجموع با نزدیک به 19 میلیون مبتلا در رده‌های بعدی قرار دارند. رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تصمیم گرفته برای اقشار کم درآمد جامعه اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تایید کرد که در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی افراد کم درآمد با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. آقای روحانی به چگونگی کمک دولت به اقشار کم درآمد اشاره نکرده است. با شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاری از کسب و کارها مجبور به تعطیلی موقت یا دائم شدند. برخلاف کشورهای دیگر، دولت جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کسب و کارها بودجه ویژه‌ای در نظر نگرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنجشنبه گذشته امکان اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آینده را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش که شامگاه دوشنبه منتشر شده، مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تصمیم به حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی دونالد ترامپ، نقشه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز در شماره 26 آبان ماه خود در گزارشی اختصاصی به آن پرداخته است. آن هم تنها چند روزی پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارشی که از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حکایت می‌کرد، چیزی در حدود 12 برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای. مسئله‌ای که در صحبت‌های الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، باستا پیدا کرد و او جمهوری اسلامی را به همکاری نکردن با آژانس متهم کرد و گفت که گزارش آژانس مؤدبانه و دیپلماتیک میگوید جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ایش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ میگوید. That is a very polite diplomatic way of saying they are still lying.
to the IAEA.
حالا دونالد ترامپ از افراد کلیدی کابینه خود درباره چگونگی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیده است. نیویورک تایمز می نویسد که این حمله احتمالاً بر تأسیسات هسته‌ای نتنز متمرکز خواهد بود. بنابر گزارش نیویورک تایمز، افرادی که در این باره با آنها مشورت شده، نظیر مایک پنس، معاون آقای ترامپ، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش و کریستوفر میلر، وزیر موقت دفاع به رئیس جمهور درباره هر گونه اقدامی از این دست هشدار داده و گفتند چون این اقدامی میتواند برخوردهای نظامی گسترده را در پی داشته باشد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که مایک پومپئو وزیر خارجه دونالد ترامپ در یکی از آخرین سفرهای کاری از پیش تعیین شدهش سفر خود را به اروپا و خاورمیانه آغاز کرده است. سفری که نقطه آغازینش فرانسه بود و همتای فرانسوی آقای پومپئو ژان ایو لودریان از گفتگوی دو طرف پیرامون موضوعاتی گفت که آنها را موضوعاتی مشکل توصیف کرد. یکی از آن موضوعات به گفته وزیر خارجه فرانسه وضعیت ایران بود. از طرفی آقای ترامپ مایک اسپر را از سمت وزارت دفاع برکنار کرده است. آن هم همزمان با اعلام خبری مبنی بر خروج زود هنگام نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان. در این میان آدل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی که کشورش متحد دولت دونالد ترامپ است در گفتگویی با خبرگزاری آلمان ضمن انتقاد از سیاست دولت آلمان در ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی گفته است که کشورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورتی که ایران از ساخت به گفته او سلاح هسته‌ای دست بر ندارد عربستان به سلاح هسته‌ای مجهز شود. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان گفته است ایرانی ها تنها تحت فشار پاسخگو می شوند. صحبت هایی شبیه آنچه الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا به زبان آورد و ابراز امیدواری کرد که این سطح از فشارها که او عادی سازی روابط بین اعراب و اسرائیل را نیز در آن گنجاند منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شود.
To get Iran to change its conduct.
با این وجود تهران اگرچه نه به زبان اما محتاطانه به تغییرات سیاسی در آمریکا و بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای چشم دوخته است. نکته ای که در صحبت‌های اخیر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بازتاب داشت.
الان زوده. ما هنوز هیچ دولت مستقری در ایالات متحده سر کار نیومده. ما بر اساس گمان و زنی و حرف و اینها نمیتونیم اعلام نظر کنیم. ما یک دولت مستقر هستیم و فقط در ازای یک دولت مستقر اعلام نظر میکنیم.
با این همه گروهی از ناظران بین المللی بر این قول هستند که هر گونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی دولت دونالد ترامپ میتواند راه را برای احیای توافق هسته‌ای در دولت آینده آمریکا دشوارتر کند.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ امکان اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران را در هفته‌های آینده بررسی کرده، اما مشاوران ارشد او آقای ترامپ را از این تصمیم منصرف کرده‌اند. نیویورک تایمز نوشته هدف حمله احتمالی، خواه موشکی و خواه سایبری، تأسیسات هسته‌ای نتنز بوده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در آنجا حدود 10 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای است و گزارش محمد زرقامی رو هم در همین باره شنیدید. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. این میزان برای قشر کم درآمد جامعه به مراتب بیشتر است و برای آنها گوشت و مواد پروتئینی و حتی لبنیات به اقلامی لوکس بدل شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس داده‌های تورمی مرکز آمار ایران تهیه شده از کاهش مصرف کالاهای اساسی در سبد خوراک مردم ایران خبر داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان نیم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که این کاهش برای دهک‌های پایین بسیار بیشتر است و می نویسد قیمت ها چنان بالا رفتند که حتی مرغ که از ارز ترجیحی برخوردار است 100% افزایش قیمت داشته. افزایشی که به معنای کاهش مصرف شهروندان شده است. آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به مقایسه قیمت‌های سال 98 با سال 95 می‌پردازد و به افزایش سرسام‌آور در سال جاری نگاهی ندارد. مصرف برنج خارجی 8%، روغن نباتی 6% و قند و شکر 4% در سال 98 به نسبت سال 95 کاهش داشته و باز هم این کاهش بسیار بیش از این برای به طور مثال کارگران بوده است. خبرگزاری ایلنا میگوید که به زبان ساده خانوارهای کارگری حداقل بگیر بیش از 36 تا 40% کاهش مصرف مواد پروتئینی داشتند و این چنین موادی از سفره‌های آنها ناپدید شده است. اما همزمان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها نشان از آب رفتن شدید سفره‌های دهک‌های فرودست در چند سال گذشته حکایت دارد، بلکه لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نیستند و درمانده شدند. با احتساب تورم سال جاری و با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه سال 99 که ماه گذشته اعلام شد، میتوان فهمید که مصرف اقلام اعلام شده در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بیش از این ارقام شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ذکر مصیبت است، مصیبتی که همه شهروندان آن را لمس کردند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذر قدرت خرید، ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوقهای 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، این مشکلات را تنها ناشی از تحریم ها نمی داند.
این نشان دهنده دورنمای بسیار تیره و تاری است که در انتظار مردمه. آنچه را که می شود در مورد افزایش بها و این کاهش مصرف گفت که تقریبا از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است، این است که این ناشی از تحریم ها نیست. تحریم ها فقط ندانمکاری مدیریت سران نظام ولایی رو شاید شدیدتر کرده باشد. این به کسی میمارد که بیماری سخت دارد و سرما هم میخورد و میخواهد همه رو به حساب سرماخوردگی بگذارد، اما این ندانمکاری از آغاز انقلاب بوده است تا به امروز که کشور را به چنین روزی کشانده است، چنانچه هیچگاه نبوده است که بهای کالاها افزایش نیابد و مثلا قیمت دلار افزایش نیابد.
خرید گوشت در ایران چنان کاهش داشته که اول مهر ماه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران گفت که بسیاری از مغازه‌های گوشت فروشی تغییر کاربری دادند. انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران در شهریور ماه اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌ها مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را یا به شدت کاهش دادند یا آنها را از سفره‌های خود حذف کردند. بر اساس یک نظرسنجی مرکز دانشجویان ایران ایسپا، 8% از خانوارهای ایرانی شرکت کننده در این پژوهش در سال گذشته حتی یک بار هم گوشت قرمز نخوردند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما آخرین خبر این که صادق پژمان، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های یارانه‌ای، شمار کاربران این بازی‌ها را 32 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته آقای پژمان در 10 سال گذشته شمار بازیکنان 2 برابر شده است. او گفته سرانه مصرف هر ایرانی 31 دقیقه و سرانه مصرف بازیکنان 93 دقیقه در روز است. آقای پژمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و روی آوردن کشورهای مختلف به آموزش مجازی گفته در ایران نیروی متخصص کافی برای این کار وجود ندارد. در سالهای اخیر بازی‌های رایانه‌ای بسیاری از سوی برنامه‌نویسان ایرانی طراحی شده، ولی به دلیل عدم وجود قانون حمایت از مؤلفان این بازی‌ها نتوانستند توانند به بازارهای جهانی راه یابند. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.